یعنی گسترده است و بزرگه و ما فقط بخش مرکزی اونو که همون جایی که سازمان سیاه اقدام به سرقه سمت میکرد و وسایل و تجهیزاتش اینجا مستقر بود، او رو تبدیلش کردیم به موزه ایران جاسوسی. همینطور اسنادی وجود داره که از اون کاغذهای رشته شده است که بازیابی شده و تبدیل به 20 کتاب شده که کتابهاش هم اینجا موجوده.
بسیار خوب. درباره ترکیب چینش و بخش‌های مختلفی که برای مخاطبان ما و برای بازدیدکنندگان جذابه خواهش می‌کنم بفرمایید، و بعد اینکه سفرهای دیگر کشورها هم احتمالاً به موزه سر زدن، درسته، بازدید کردن از بخش‌های مختلفش؟
بله، از سال گذشته از حدود برج 6 تا حالا حدود 43 سفیر آمدن. در یک روز حدود 8 سفیر آمریکای جنوبی همزمان با هم آمدن. همینطور وزیر خارجه بولیوی خانومی که آمدن برای تبریک ریاست جمهوری، ایشون هم تشریف آوردن. بله، بیشتر مخاطبین ما از دیپلماتیک کشورهای دیگه هستن.
احتمالاً واکنش‌های متفاوتی بعد داشته باشن مهمونای خارجی، درسته؟ از این واکنش‌ها برامون بگین.
ببینید، خب این چنین چیزی رو ما نداریم. کشورهای دیگه هم انقلاب کردن، کوبا و خیلی جای دیگه. اما هیچ کدومشون تا به حال سفارت آمریکا رو به عنوان نماد استعمار یا استعمار ستیزی رو تبدیل موزه نکردن. یه نوع ما امریکایی ها رو تحقیر کردیم. این تحقیر هیچ وقت تکرار نشد در جهان. براشون خیلی جالبه. ابرقدرت های دیگه هم هستن، ولی هرگز چنین اعمالی رو نتونستن برانجام بدن.
بله آقای دکتر علیزاده، از اتاق اسطوره ها برامون بگید در موزه.
این اتاق رو اخیراً بنده راه‌اندازی کردم. دو عکس شهید عزیزمون، شهید ابو مهدی مهندس و شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، اونجا گذاشتیم به عنوان نماد استعمار ستیزی. بعد هر هیئت دیپلماتیکی که می اومدن درخواست داشتن که اونها هم اسطوره استعمار ستیزیشون اضافه بشه به این اتاق. همینطور مراسمی میگذاشتیم و دونه دونه اینا اضافه شدن. الان حدود 30 و چند نفر هستن. یعنی ما میخوایم با این عینک به جهان نگاه کنیم که تنها ما برای آزادی نجنگیدیم.
بله.
و واقعا کشورهای دیگه همینطور بودن. آمریکا جنوبی ها خیلی های کشور دیگه این کار انجام دادن.
بسیار خوب. درود بر شما، از حسن سلیقتون خیلی متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم از لطفتون.
خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدارتون.
با آقای دکتر مجید علیزاده، مدیر موزه لانه جاسوسی آمریکا صحبت کردیم که البته رئیس بنیاد استکبار شناسی هم هستند، و همچنان با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم. از شبکه فرهنگ عرض کردم که امروز ویژه برنامه سرزمین من تا ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت.
فلاشتانک جدید تو کار رو کار با دکمه تخلیه آب دو سمانه، قابلیت نصب LED با سنسور تشخیص حرکتی. فلاشتانک ایران.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان.
تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، ترمز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعد از ظهر شما بخیر، روی موج اف ام ردیف 106 از شبکه فرهنگ همراهتونیم با برنامه سرزمین من. جز افرادی هستید که فکر میکنید معمولا تو قرعه کشی برنده نمیشین، پیشنهاد میکنم امروز این فرصت رو از دست ندید. با پاسخ به این پرسش بسیار ساده میتونید تا 25 دقیقه دیگه برنده هدیه نقدی برنامه ما باشید. فقط کافیه بفرمایید امام خمینی رحمت الله علیه از کدام رویداد تاریخی به انقلاب دوم تعبیر کردند؟ کشتار دانش آموزان در سال 57، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58، یا تبعید ایشان به ترکیه در سال 43؟ ارسال پیامک براتون راحت تره، 30558 رو تو تلفن همراهتون ذخیره کنید. اگرم تماس تلفنی رو ترجیح میدید، 220-582-8-20 در اختیار شماست. حدوداً 20 دقیقه دیگه قرعه کشی انجام میشه و شاید شما برنده هدیه نقدی امروز ما بودید. البته که پرسش بسیار ساده است، اما اگر همچنان به پاسخ نرسیدید میتونید شنونده بخش‌های پیش روی برنامه سرزمین من باشید، مثل گفتگویی که حالا خواهیم داشت با آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، این روز بزرگ رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که ان شاء الله با عنایت خداوند به نتایج بسیار خوبی این انقلاب برسد. بفرمایید.
ان شاء الله. آقای دکتر منصوری، از ریشه‌های فکری و فرهنگی ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا برای ما بفرمایید.
واقعیت این است که مردم ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یک نفرت، انزجار، دشمنی و کینه عمیقی نسبت به استعمار انگلیس و امریکا، به ویژه جنایات امریکا در 25 سال فاصله سال 32 تا 57 داشتن، و لذا در سال 56-57 اون انفجار عظیم به وجود اومد که در نهایت به انقلاب اسلامی منتهی شد. بعد از پیروزی انقلاب این ذهنیت وجود داشت که خب ما به عنوان یک کشور، یک ملت، یک فرهنگ اراده کردیم که انقلاب کنه و خودمون مملکت رو بسازیم و به این ترتیب شاید امریکایی ها بر اساس موازین حقوقی، موازین انسانی برگردند و تجدید نظر بکنن در رفتارشون، در عمل کردشون، در سیاستاشون نسبت به ما. ولی در چند ماه اول پس از دیروز انقلاب این انتظار ما بود، ولی عملا امریکایی ها همچنان به سیاست های تجاوزکارانه و سیاست های نادیده گرفتن منافع دیگران و همچنین تحقیر و توهین و انواع اقسام اقدامات بر ایران ادامه دادن، قطعنامه های تو کنگره هاشون تصویب کردن و خیلی کارهای دیگه. و سرانجام در جریان تجزیه طلبی ما استادی به دست آوردیم که امریکایی ها دست دارن برای تجزیه ایران. چون که در مهر ماه 1358 ما اطلاع بده کردیم که امریکایی ها با دولت موقت بر سر مثلا مبادله سفیر یا مثلا عادی سازی روابط یا مثلا فعال شدن مجدد امریکا در ایران رو صحبت میکنن از یه طرف، و از طرف دیگه هم این که شاه رو به جایی که به ما تحویل بدن عنوان یک متهم دور بردن امریکا و اونجا بالاخره نگهداری کردن، و از طرف دیگر این که ثروت کلانی از ما رو در واقع نفله کردن، خوردن و چپاول کردن که به قول کارتر گفتش که 48 میلیارد دلار میزان اموال نقدی و غیر نقدی ایران در امریکا بود که ما فقط 8 میلیاردش رو بهشون دادیم. در هر حال این مجموعه اقدامات باعث شد که عده‌ای از دانشجویان با همکاری بعضی از افراد این جنبندی برسن که خوبه که مثلا ما سفارت آمریکا رو بگیریم و بعد یک بیانیه هایی بدیم، یک اطلاعیه هایی بدیم، مصاحبه کنیم و حقایق رو برای دنیا بگیم و بعد البته دوباره مثلا سفارت رو تحویلشون بدیم، که البته مسیر قضایی رو به گونه دیگری شد. اما نکته‌ای که بسیار مهمه اینه، اولا اون غرور و اون تکبر و اون از کنم شکست ناپذیری امریکا عملا تو دنیا با این قضیه شکست. دوم این که حمله به مراکز آمریکایی، به آمریکایی ها در دنیا در واقع از اون حالت تابو بودنش خارج شد و شروع شد، چون در چندین مورد این کار انجام شد. از طرف دیگر این که در داخل آمریکا اختلافات در مورد کیفیت برخورد با ایران و جمهوری اسلامی سرآغاز اختلافی شد که خود به خود این اختلاف هم باعث طرح‌های مختلف شد که همش به شکست منتهی شد. اما نکته مهم اینه که 13 آبان سال 58 در واقع دولت امریکا یک بار دیگه ثابت کرد که تابع هیچ قانون، تعهد، برنامه نیست، زیرا که بعد از این که با این دولت مذاکراتی شد و توافقاتی شد و بیانیه صادر شد برای آزادی امریکایی های موجود در سفارت و متقابلا تعهداتی برای امریکا تعریف شد که نماینده امریکا رسما امضا کرده زیر این بیانیه رو که ما کلیه اموال ایران رو بهش برمیگردونیم، ما دیگه در امور داخلی ایران دخالت نمی کنیم، ما از هیچ کس و قدرتی که علیه ایران کار رو کنه حمایت نمی کنیم، ولی عملا هیچ کدوم اینا نکردن. این از اما اول تمرد خودشون رو انجام دادن. در هر حال قضیه یه تصرف سفارت امریکا یک نکته فوق‌العاده‌ای داشت که اصلا قبلش تصور نمی‌شد، بعدش هم در عظمت این کار کمتر شاید صحبت شد. اون مسئله اسنادیه که به هر حال به دست اومد. این اسناد الان خودش یه مجموعه بسیار مهمیه برای مطالعات سیاسی در سطح جهان و استفاده از برنامه ها، عملیات، اهداف امریکا در جهان. به گونه‌ای که امریکایی‌ها مجبور شدن یک تجدید سازماندهی فوق‌العاده‌ای در داخل خودشون به خاطر اینکه لو رفته بود خیلی از کاراشون انجام دادن. اما خب به هر تقدیر این حیثیت امریکا بود که لطفلی زدی هم جبران نشد، یعنی همونطور که ملاحظه بکنین از اون سال تا به حال به تدریج افول کرد. و جالبه که کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا میگه آنچه که در سال 57 اتفاق افتاد، البته اون میلادیش میگه طبیعتاً 79 رو میگه، نتیجه کاریه که ما در ایران کردیم و آنچه که در سال 58 اتفاق افتاد در تصرف سفارت آمریکا در تهران نتیجه اون کودتایی بود که ما در تهران کردیم. به عبارت دیگه اینها در واقع پیامدهای کارهای امروز هم همینطوره، یعنی اتفاقاتی که امروز داره در منطقه میفته دقیقا نتیجه عمل کرده امریکا در 80 سال گذشته است. و به طور قطع این وضعیت ادامه پیدا کنه. یکی از نویسنده های معروف امریکایی که کتاب بسیار مهم می داره اونجا در مورد انقلاب ایران که صحبت می کنه به صراحت میگه که پیروزی انقلاب اسلامی آغاز دوران جدیدی در تاریخ جهان خواهد بود که امریکا اولین و بزرگترین قربانی آن خواهد.
از توضیحات شما بسیار متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
با آقای دکتر جواد منصوری پژوهشگر تاریخ معاصر صحبت کردیم و همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من.
همه چیز از آبان ماه 1343 شروع می شود. امام خمینی بعد از رهایی از زندان و برخلاف تصور رژیم، فعالیت‌ها و سخنرانی‌های خود علیه شاه و شرایط موجود را با شدت بیشتری ادامه می‌دهد. اوج این رویکرد امام در سخنرانی ضد کاپیتالاسیون و نفوذ همه جانبه آمریکا در ایران نمایان می‌شود. واکنش رژیم در 13 آبان 1343 تبعید امام به خارج از کشور بود. سال 57 و در کنار شدت گرفتن اعتراضات مردمی 13 آبان فرا می رسد. این بار دانش آموزان دبیرستان‌های اطراف دانشگاه تهران با تعطیلی مدارس و با نیت پیوستن به اعتراضات دانشگاه که آن روزها یکی از کانونهای شکلگیری اعتراض علیه رژیم بود به سمت دانشگاه حرکت می کنند و با واکنش خونبار عوامل رژیم مواجه و ده ها نفر شهید می شوند. امام با صدور پیامی این جنایت وحشیانه را محکوم می کنند.
یعنی شما خون داد، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم.
اما این پایان ماجرا نبود. آمریکا که پس از انقلاب همچنان در حال دسیسه و تضعیف انقلاب نوپای مردم در ایران است، دانشجویان را وادار به واکنش و حماسه‌ای دیگر می‌کند. 13 آبان 1358 جمعیت زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با حمایت مردم سفارت آمریکا را تسخیر و اسناد جاسوسی را که کارکنان سفارت سعی در نابودیشان داشتند بازسازی و افشا می‌کنند. امام خمینی با انقلاب دوم خواندن این اتفاق مهم و ایراد سخنرانی در حمایت از دانشجویان و مردم به میدان می آیند.
جوانهای ما رفتن کشف کردن که مرکز جاسوسی، افراد جاسوسی.
بدین ترتیب حرکت ضد استعماری امام در 13 آبان 1343 با قیام دانش آموزان در 13 آبان 1357 شکوفا و در 13 آبان 1358 با تسخیر و سقوط لانه جاسوسی به دست دانشجویان و مردم به ثمر نشست و هیمنه پوشالی سلطه و اقتدار آمریکا فرو ریخت.
همچنان با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. فکر میکنم که کمتر از 10 دقیقه دیگه از برنامه امروز باقی باشه، اما شما تو همین 10 دقیقه هم فرصت دارید تو قرعه‌کشی هدیه نقدیمون شرکت کنید. شاید برنده بودید و شاید شما کسی بودید که قرار هست تا 10 دقیقه دیگه هدیه نقدی براش واریز کنید.
سلام، وقت بخیر. انقلاب دوم تصویر لانه جاسوسی به دستور امام. بنده سیف هستم از بندر عباس.
سلام، وقتتون بخیر. پاسخ گزینه 2، ناهید شیخ‌پور از کرمانشاه، روستای شاهینی.
۳۵۵۸ در اختیار شماست تا بفرمایید امام خمینی از کدام رویداد به انقلاب دوم یاد کردند؟ کشتار دانش آموزان در سال 57، تسخیر لانه جاسوسی در سال 58، یا تبعیدشون به ترکیه در سال 43؟ حالا ارتباط تلفنی ما با معاون اجرایی و توسعه منابع پژوهشکده تاریخ معاصر برقرار شده. آقای دکتر رضا غریبی مهمان تلفنی ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. امروز درباره مهمترین رخدادهای 13 آبان در تاریخ سرزمینمون در سالهای مختلف گفتیم و شنیدیم. در پایان برنامه، واپسین دقایق برنامه امروز، تقاضا میکنم شما درباره واقعه تاریخی تبعید امام به ترکیه در 13 آبان سال 43 برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساس به هر حال تبعید حضرت امام به ترکیه در واقع رویاروی مستقیم حضرت امام با استعمار نو بودش، که در واقع همون کاتولیسیون هستش که امریکایی‌ها بر کشور ما تحمیل کردن و این یک به هر حال پیامدهای اساسی برای امام داشت که تبعید حضرت امام بود. همونطور که شنوندگان شما مستحضر هستن، تا قبل از این امام به شکل غیر مستقیم با استعمار مقابله می کردن، حالا با خودشا، ولی دو بحث کاپیتولاسیون که هست امام واقعا تون اعلامیه و سخنرانیشون مطرح کردن که استقلال ما رو فروختن، عزت ما رو پایکوب کردن، عظمت ایران از بین رفت، عظمت حتی ارتش، حتی اون ارتش شاهنشاهی برای امام خیلی دردناک بودش که به هر حال از مزیت به هر حال این قانون، این تصویب این قانون توسط مجلس سنا و مجلس شورای ملی، مستشاران و برها خانواده هاشون، کارمندای فنی اداری، خدمه، همه بهره‌مند بودن و خسارات زیادی رو میزد. از طرفی باعث شد که دست مستشاران امریکایی تو ایران بسیار باز بشه، از طرفی هم یه ظلم مضاعف ملت ایران شد در حوزه قضایی. به همین علت امام توفنده وارد این قصه شد.
بله.
حتی از طرف شاه نمایندهی رو خدمت مرحوم شهید آیت الله سید مصطفی خمینی که تذکر بدن که دیگه من شاه بودم، امام برخورد میکرد، ما داره ملاحظه میگریم، آمریکایی‌ها دیگه ملاحظه این قصه رو نمی کنن.
بله.
و به هر حال امام نپذیرفتن، مسیرشون ادامه دادن و امام در واقع با این حرکت انقلابی در واقع مسیر حرکت مبارزه استبداد و به سمت یک جریان ضد استعماری هم سوق دادن تو این 15 سال گذشته شو. و این اقدام با تبعید امام یه شکافی میان رژیم پهلوی با جامعه و مرجعیت شیعه برقرار شد. از برکات این تبعید اون بودش که ما نتیجه شو پیروزی انقلاب اسلامی تو بهمن 57 میدونیم. و یکی از برکات این به هر حال این موضوع، یعنی اون موضع‌گیری حضرت امام، این بودش که امام در اون اعلامیه‌شون نمایندگانی که به این قانون رأی داده بودن همه رو منحضر کردن، برکنار کردن، نشون میده که امام در جایگاه یک ولی فقیه وارد شدن و برخورد کردن. و این که امام واقعا در مقام یه ولی فقیه اومدن وارد میدان شدن و همه تبعاتش هم پذیرفتن و نشون میده که امام از ابتدای نهضت خودشون جریان ضد آمریکایی و مقابله با سلطه همه جانبه آمریکا جزء برنامه‌های اساسیشون بود و اینکه امام در رابطه با لانه جاسوسی تعبیر می‌کنم به انقلاب دوم، واقعا امام عمق ماهیت سلطه‌گر و استکباری آمریکا رو می‌شناختن که به هر حال این موضع رو گرفته.
آقای دکتر غریبی، شما در پایان صحبتتون به پاسخ پرسش ما هم اشاره کردید. پرسیده بودیم امام خمینی از کدوم رخداد به انقلاب دوم یاد کرده بودن که شما فرمودین تسخیر لانه جاسوسی. ازتون بسیار متشکرم و باهاتون خداحافظی می‌کنم. از شما هم بسیار بسیار متشکرم برای مشارکت عالیتون. همونطور که عرض شد، گزینه ب یعنی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 انقلاب دوم بود در کلام امام خمینی رحمت الله علیه. اما برگزیده برنامه امروز ما آقای ابراهیم اشرف‌زاده راننده کامیون بودند که پاسخ صحیح رو برامون ارسال کردن و در قرعه کشی برنده شدن. متشکرم که همراهی کردید و خداحافظ. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفر و صفر را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و هر دو با سین نوشته می شوند. اما سفر به معنای حرکت از محلی و رفتن به محلی نسبتاً دور است و صفر به معنای کتاب است و جمع آن کلمه اسفار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. در کنار شما هستیم از بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب و خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. روز دانش آموز رو به شما دانش آموزان پرتلاش و کوشا در سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه طرح شادی میبخشه، مهد فرشه مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.